أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسی. این را فریقین نقل کردند. در اینکه این سوره مبارک قلب قرآن است اختلاف نظر فراوان. برخی ها گفتند به اینکه چون در اینجا آمده است لعل احسیناه احسینا کل شئن فی امام مبین، ناظر به مقام ولایت و امامت است که امام همه اسرار الهی را به اذن خدا عالم است. برخی ها که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه از استادشون نقل میکردن اون را بر اساس سبحان الذی بیده ملکوت کل شئ درستن که هر چیزی ملکوتی دارد و ملکوت هر چیز هم به دست خداست، همونطوری که ملک هر چیز به دست خداست. منتها در ملک سخن از تبارک است که تبارک الذی بیده الملک. در ملکوت سخن از تسبیح است که فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت هر چیزی اون جنبه ارتباط هر چیز با خداست، انشاءالله در زید این آیه مشخص می شود. برخی ها اونطوری که فخر رازی نقل می کند مثل امام رازی گفته است که سر این که سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است برای این که معاد که اصلی ترین و عنصری ترین محور اخلاقی و اعتقادی و دینی است در این سوره به بیان روشن و شفاف ارائه شده است. امام رازی بعد از نقل این قصه از فخر رازی او رو استحسان کرد و حسن و خوب شمرده است. به هر تقدیر این سوره مشتمل بر اصول دین است، مخصوصا مسئله معاد. در جریان وحی نبوت هم که در آیات فراوانی از این سوره آمده است، از آغاز این سوره یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین شروع می شود تا شواهد دیگر. اما در جریان معاد فرمود به این که اینها هیچ دلیل عقلی بر نفی ندارند، فقط استبعاد می کنند. و سر مهم بودن جریان معاد آن است که همه کارهای ما وابسته به معاد است. اگر مسئله معاد برای ما روشن بشود هرگز نه بیراهه می رویم نه راه کسی را بندیم، چون هر کاری که انجام می دیم این کار ما را در رهن خود قرار می دهد. اگر معاد وضعش این است، عمل از عامل جدا نیست، ما هم سعی میکنیم هیچ لحظه به بتارت نگذرانیم، در خدمت فرد و جامعه باشیم یک، و جز حق نیندیشیم و اقدام نکنیم دو. مشکل ترین دشواری های ما این است که ما معاد را فراموش کردیم، نمیدونیم معاد یعنی چه. فقط می‌دونیم اجمالاً یه روز حسابی هست. در سوره مبارکه صاد فرمود ان الذين کفرو و مانندم لهم سور عذاب بما نسوا یوم الحساب، اینا چون روز معاد را فراموش کرده ان لذا دست به هر کاری میزنن. آیه 26 سوره مبارک صاد این است که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. برهان این آیه 26 این است که اینا چون معاد را فراموش کردن لذا بیراه رفتن. معاد اهمیتش به این است که با سرنوشت ابدی ما سازگار همکار داره. ما ایم و ابدیت ما حساب 1 میلیارد سال و 1000 میلیارد سال اینا که نیست. ما باید بفهمیم چه میکنیم، چی باید بکنیم. سخن از 100 سال و 1000 سال و 1 میلیارد سال نیست. برای اینکه در ابد راحت باشیم باید فکر ابدی داشته باشیم. این است که بعد از مسئله توحید مهمترین مطلبی که برای ما مطرح است و مسئله معاد است. در این سوره مبارکه یاسین تا حدودی این مسئله بیان شده است. مطلب بعدی آن است که اینا هیچ کدامشون دلیلی بر استحاله اقامه نکردن، همش استبعاد است. قرآن کریم هم براهین فراوان اقامه کند برای حل این استبعادشون. استبعاد اینها این است که مگر چطور می شود که دوباره مرده زنده بشود؟ چطور می شود ما که در زمین گم شدیم جمع بشود؟ اعزا زلل نافل ارز اینال مبعوثون. یا در سوره مبارکه سبع گذشت و اونها میگن ما ازا مزقتم کل موزقین اینا لفی خلق جدید. ما وقتی تمزیق شدیم، تکه تکه شدیم، پاره پاره شدیم، مگه دوباره میشه جمع بشیم؟ فبود شما در علم ذات اقدس اله هر کدام سر جاش محفوظن، هر ذره در عالم سر جاش محفوظ است، هیچی گم نمیشود. حقیقت شما که جان شماست که اصلا زمینی نیست، این در دست فرشته هاست. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. نگید اعزا زلن نافل ارز اینا لمبعوثون. میبونه بدنتون ذراتش در عالم هست به ذات اقدس اله بکل شیء علیم. برهانی هم که در اینجا اقامه میکنن میفرمون به این که شما هنوز درخت های آتشی ندیدید. درختی ما داریم که آب او آتش است، کود او آتش است، خاک او آتش است، هوای او آتش است. این درخت هایی که شما در باغ می رویانید بالاخره یه آبی داره، یه خاکی داره، یه هوایی داره، یه نوری داره، یه کودی داره، همه اینها مشخصه. اما درختی که از جهنم رشد می کند اینها شجرتون تل اصلها من جهیم تلها کنده رؤوس الشیاطین شجرتون تخرج من اصل جهیم، همینه دیگه. تعجب نکنید که ما یه درختی داریم که با آتش تغذیه می شود. نمونش همین هورد از اخرج لکم من شجر اخضر نارن هست که گوشش ببینید. وگرنه اون شجر زقومی که در بعضی از آیات زقوم یعنی جهنم، درخت جهنم، اون شجری که تخرج من اصل الجحیم تمام موادش آتش است. شما هنوز درخت آتشی ندیدید، نمونه شما در دنیا به شما نشون میدیم. غرض این است که شما استبعاد نکنید. تجربه کسی که گرفتار حس تجربی و معرفت شناسی تجربی است، این باید دو نکته را خوب از هر معرفت شناسی بدونه. یعنی که معرفت شناسی تجربی بدون تجریدی هیچ پایه علمی ندارد که نمونش قبلا گذشت. الان مهمترین بحث‌های تجدیدی ما همین کشاورزی هست و دامداری هست و پزشکی هست و دامپزشکی هست و اینا که علوم تجدیدی هست. یک پزشک ماهر در مدت عمرش ممکنه 100 بیمار، 1000 بیمار، 10000 بیمار رو معالجه کرده باشد. خب این 10000 بیمار را در این شهر و روستا معالجه کرده است. این از کجا فتوا می دهد که این قرص برای فلان درمان کافی است، چه در شرق عالم چه در غرب عالم؟ اونا که تجربه نکرده که. همین مواردی که او آزمود این 100000 مورد است و مانند آن. اما این که بگوید بشرهایی که بعدها می آیندم از این استفاده می شه استفاده بکنن و بشرها که در اقطار دیگر و قاره‌های دیگر هستند میتونند استفاده بکنن، این فتوا را میدهد و برابر این فتوا دارو صادر میشود برای اون حکم عقل. عقل یعنی عقل، نه حس. عقلش میگوید اگر این اتفاقی بود، درمان این دارو اتفاقی بود، ربط ضروری بین این موضوع محمول نبود، ربط ضروری بین این جوهر و وصف نبود، ربط ضروری بین این جوهر و عرض نبود، لو لم یکن هناک ضرورتان لما کان دائمیان و اکثریا. این اگر اتفاقی بود، ربط ضروری نبود، یک مورد، دو مورد، ده مورد، نه هزار مورد، نه ده هزار مورد. لکن نتالی باطل فالمقدمه مثلو. چون ما میبینیم صدها مورد یا هزار مورد این وصف برای این موصوف هست، کشف میکنیم که رابطه اینها ضروری است. خب این قیاس تجریدی است و عقلی است و درستم هست. طبیب به استناد این برهان تجریدی با اون تجربه حسی خودش آبرو میدهد، او را حجت میکند و فتوا میدهد که این دارو برای شرق و غرب و همه قاره ها کافی است. فتوای حقی هم هست. در کشاورزی این طور، دامداری این طور، دامپزشکی این طور، صنایع و حرف مادی همه این طور. بدون تجرید علمی مستقر نخواهد شد. حالا اگر چونچه کسی استبعاد بکند، استبعاد غیر از استحاله است. استحاله یعنی باید برهان قام کند که این محال است. در قرآن فرمود که خود اونها میگن به ما نحن و مستقینی، بعد میگن ما جز گمان چیز دیگر نداریم. میگن چطور میشود که دوباره زنده بشود؟ همش در حد استبعاد است. استبعاد به درد بحث‌های عرفی می‌خورد، نه به درد بحث‌های عقلی. سر این که قرآن می‌فرماید چه در سوره نحل چه در سوره یاسین، می‌فرماید ما انسان را از نطفه قرار دادیم فی اذا و خصیم، برای اینکه این به اون اصلش که برگردد یه همچه خصومتی ندارد. نه تنها در سوره مبارکه یاسین که محل بحث است، در سوره مبارکه نحلم، اوائل سوره نحلم اونجا هم دارد که ما او را از این نطفه خلق کردیم، او برای ما الان اظهار خصومت می کند. آیه 4 سوره مبارکه نحل اینم: خلق الانسان من نطفتین فیضاه و خسیم و مبین. گاهی می فرماید اینها در برابر خدا که استادن خصومتشون چون علد دل خسامن لتون ذره بهی قومن لدا، که این لد جمع همون علده، اینا خیلی لدودن، انودن، برای که در برابر ذات اقدس اله خلقت خودشون را فراموش کردن، حالا دارن اعتراض میکنن که چطور نمیشه مرده را شما زنده بکنید. بنابراین اینا استبعاد دارن نه استحاله. قرآن کریم همه موارد استبعادشون را حل میکنه. گاهی میگوید صغرا ممنوع است، گاهی میگوید کبرا اشکال دارد. اونجا که در سوره سجده گفتن ایزا زرر نافل ارزه اینال مبعوثون، ما که مردیم تو زمین گم میشیم، جواب این است که سغرا ممنوع است، شما گم نمیشی. یتقل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمام حقیقت شما در دست فرشته های مأمور قبض ارواح هست. شما متوفا هستید، وفات میکنید، فوتی ندارید. اگر بدنتون رو میگید، همونطوری که تو دنیا مرتب بدنتون در تغییر و تبدل هست، در اونجا هم در تغییر و تبدله. الان اگر کسی 20 سال قبل مثلا یه سرقتی بکند برای محکمه ثابت بشود که این سارق است، شهود شهادت دادن، محکمه حکم بکند به قطع ید او، ولی این شخص فرار بکند، بعد از 20 سال دستگیر بشود، در طی این 20 سالی که فراری بود تصادف ها شده، دستش شکسته، دست دیگر پیوند زدن، دستش قطع شده، دست دیگر پیوند زدن، کلیهاش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیار از اعضا و جوارش عوض شده، بعد از 20 سال دستگیر شده. حالا این را آوردن به محکمه شهر، آیا دستش قطع میکنن یا نمیکنن؟ خب یقینا قطع میکنن، یقینا باید قطع بکنن، بلکه این دست همون دسته. این نمیتونه بگه من دستم در یه تصادف قطع شده، دست دیگر زدند و پیوند گرفته. هر دستی را که نفس بپذیرد دست اوست. حالا یا سریعا عوض میشود یا در تدریج که در زی 18 سال به راه تمام ذرات عوض میشود. در جریان یقل یغفر لمن یشا و یزدم اشسم الیه تغلبون، این انقلاب آسمان و زمین الالله نیست، این انقلاب انسان الالله است. بنابراین اون کاری با یوم تبدل و ارض و غیر الارض ندارد. مسئله تبدیل آسمان و زمین چیز دیگر است، مسئله انقلاب انسان الالله چیز دیگر است. چون که الالله تسیر الامور، سیرورت همه اشیا به طرف خداست، اما این طور نیست که همشون به صادر اول برسن، به لقاء الله برسن. همونطوری که همه اشیا من الله هم، اما با حفظ ترتیب، این طور نیست که همه صادر اول باشن. که اونی که صادر اول از روح مطهر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سناست که فرمود اول و من خلق الله نور و نبی ینا به مانند آن، بعد ارواح ائمه، اولیا، ملک و فرشتگان و مانند آن تا برسد به سماوات و الارض. همه من الله هن، اما با حفظ ترتیب. همه الالله هن، اما با حفظ ترتیب. اینطور نیست که علا الالله تسیر الامور، یعنی همه به لقاء الله برسن، چون که همه از خدا بودن، هیچ کدوم صادر اول نبود مگر اون ارواح خاصه. اما ثم الیه تقربون به انسانها خطاب دارد. مطلب مهم آن است که در این لحظه تغییر قرآن دارد آسمان و زمین دگرگون می شوند، اما به چی تبدیل می شوند را ندارد. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی سماوات به سماوات دیگه تبدیل میشه، زمین به زمین دیگه تبدیل میشه. اونی که فعلا محل ابتلاست راجب زمین است که ما با زمین کار داریم، از زمینیم و به زمین میرویم. برابر سوره تها که منها قرارنا کن و فیها نخرج و نعید کن و منها نخرج و متارت اخرى. حالا این که زمین تبدیل می شود، به چی تبدیل می شود؟ در چند طایفه از روایات بود، چهار طایفه روایات بود. یکی این که سوال کردن که در این دالان انتقالی که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، انسان ها کجا هستند؟ دو طایفه آیات در این زمین آمده، یکی این که اینا فی ظلالن، در ظل الهی هن، در که بعضی از نسخه ها ظلمت است که ظاهرن اونجا ظل است نه ظلمت، در ظله هستن، در سایه هستن. یک طایف هم دارد که اینا از یاف و رحمانن، به مهمانی الهی می روند. خب اینا همه توجیه می خواهد در باره این که حالا زمین تبدیل می شود، به چی تبدیل می شود؟ اونم دو طایف از آیات بود، ممکن روایات فراوان دیگر هم باشد. یک طایفه میگه زمین تبدیل میشود الى خبز نقی، به کره نان تبدیل میشود تا اهل محشر از این استفاده کنند رو بخورند. یکی هم تبدیل میشود الى ارض لم یکتسب علیها الذنوب، به زمینی که روش گناه نشده. خب در هر مقطع این بدن انسان همراه با زمین میخواد محشر بشود. خب این زمین داره تبدیل میشود به زمینی که گناه نشده، پس این بدن هم تبدیل میشود به بدنی که گناه نکرده. آیا اینه؟ این بدن تبدیل میشود به نان، آیا اینه؟ یا این در این سه مقطع تبدیل انسان ها تو اضیاف الله هن، مهمان الهی هن، بالاخره جا میخوان یا نه؟ سخن از ارواح محض که نیست تا ما بگویم اینها فی لقاء الله هن، فی ضیوف جز ضیوف الرحمان هن. خود این بدن کجاست؟ اینا البته پاسخش رو باید بحث بیشتری کرد، هم از آیات هم از روایات به در آورد. اما اونی که فعلا محل بحث است این است که منکران هیچ دلیلی بر نفی معاد ندارن، فقط استبعاد میکنن که قرآن همه اینها را پاسخ میدن. در جریان شبه آکل و معکول و مانند آن، بله همون لحظه ای که بدن زمین رو عوض می کند، آیا در همون لحظه انسان عوض می شود؟ خب پس همراه زمین عوض می شود. منها نخرجکم، آخر ما دلیل می خواهیم. اگر دلیلی داشته باشیم که بگیم اینا ثابتن یک جایی و تغییر نمی کنه، خب یه حرفی است. اما وقتی دلیل نداریم، برابر سوره طه فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، ما برای مرحله سوم شما را از زمین بیرون میاریم. از کدوم زمین؟ زمینی که تغییر کرده یا زمینی که تغییر نکرده یا در حال تغییر؟ هر سه حکم خاص خودشونو داره. بنابراین حالا اگر قبلا آورده باشد که کجا زمین در حال تغییر است، اینا جاشون کجاست، اون طایفه که میگوید اینا در ظلال الهی هن، در سایه حقن یا جز مهمانان الهی هن، اینا نسبت به ارواح قابل توجیه است، اما نسبت به ابدان قابل توجیه نیست. بر تقدیر یکی از شبهات رایج همین شبه آکل و معکول است که اگر انسانی گوشت مؤمنی گوشت کافر رو بخورد او بالعکس، آیا در هر دو زنده می شود؟ آیا این شخص معاقب است یا غیر معاقب است؟ این شبه آکل و معکول از ابتدایی ترین شبه های مسئله معاد است، چون هرگز انسان انسان نمی خورد، انسان حیوان نمی خورد، انسان نبات نمی خورد، انسان جماد می خورد. شما از همون علف شروع بکنید، سبزی و کاهو شروع بکنید تا برسید به گوشت. این سبزی، این کاهو مادامی که روی شاخ ایستاده است نامیست و نبات است، اما وقتی که این رو قطع کردن جماده، این دیگه نبات نیست. انسان نامی نمی خورد، نبات نمی خورد. وقتی گوسفند زنده است حیوانه، اما وقتی ذبح شده دیگه حیوان نیست، جماده. و اگر انسانی گوشت انسان دیگر رو بخورد تا اون بدن اون هست این انسان است، بدن انسانه، اما وقتی جدا شد جماده. این شبه ابتدایی ترین شبه هست که هیچ حکیمی بهش بها نمیده. اینه که مرحوم حکیم سبزواری دارد به شبهة الآکل والمأکولی یدفعها من کان من فهولی، سرش همینه. این بی ارزش ترین شبهه است، یعنی عامی ترین شبهه است. عمده آن است که خود انسان حیات خود را در دنیا بررسی کند، هر چه که عضو این بدن شد فصل مقوم انسان، او را قبول کرد این بدن اوست، همین مثالهای عادی نشون میده چه تدریجیش و چه دفعیش. اونهایی که مرگ مغزی شدن اعضاشون رو به بدن دیگر متصل میکنن، وقتی چسبیده متصل شده بدن اوست واقعا. چه این که ما در هر چند سال تمام ذرات بدن ما عوض میشود و هویت ما محفوظه. اون چه که فصل مقوم ما قبول بکند بدن ماست، چون تمام کار را روح انجام میده. بنابراین اگر در سوره سبع آمده است که مزقتم کل ممزقین اینا لفی خلق جدید، این در حد استبعاد است. در اون آیه دارد به ما نحن به مستقلین، یعنی ما یقین به معاد نداریم، ممکنه مزنه باشد، چون که یقین به نفیم ندارن، میمونه در حد استبعاد. در حد استبعاد که شد ذات اقدس اله چندین برهان اقامه میکند که خدا شما رو هیچ نبودید آفرید و الان که هستید، مهمتر از شما را خلق کرد و اداره میکند، شما که ضعیفتر از آنید، بنابراین هیچ راهی برای اون توهم ندارید. و اگر در برابر حکم صریح خدا که فرمود معاد حق است بیستید، می شوید خصیم مبین. این خصیم مبین را در آیه 4 سوره نحل فرمود، در این محل بحث هم فرمود. این که در سوره مبارکه سبع آیه 7 به این صورت آمده، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. کفار به یک دیگه میرسیدن میگفتن خبر جدید شنیدی؟ یک کسی پیدا شده میگه به این که وقتی شما تکه تکه شدید، ذره ذره شدید، دوباره برمیخیزید. این حرف تازه است که این یا افترا بسته به خدای سبحان معاذ الله یا معاذ الله جنون داره. اینا استبعاداتی است که در اثر این استبعادات تهمت افترا و جنون امثال ذلک را نسبت وجود مبارک پیغمبر روا داشت. تعبیرات قرآن کریم هم در موارد فراوان این است که اینها به هیچ وجه راهی برای انکار ندارند، بلکه مهمتر از او را انجام دادن. در سوره مبارکه اسراء فرمود که اینا یه مقداری که به هوش بیاین سرفکندن. آیه 49 به بعد سوره مبارکه اسراء این است که فزربو کیف زربو لکل امثال فزلو فلا یستتی اون سبیلو و قالو ایزا کنا ازامن و رفاتن اینال مبعوثون خلقن جیدا. ما اگر استخوان پودر شده بشیم دوباره بر میگردیم؟ پاسخش این است قول کون و هجارتن او حدیدن او خلق مما یک پروفی چه دورکم فسیغورون من یعیدونا قول الذی فطرکم اول مره. خب شما لاشی بودید و شما رو شی کرد، حالا که پراکنده اید، جانتون که اصلا از بین نمی رود. و مرگم بارها مراجعه فرمودید، مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. انسانی که کاده هست الی ربهی کدهن فمراقیه، انسانی که جزء علی الله تسیر الامور است، این مرگ گودال عدم نیست که انسان تو گودال عدم فرو برود بعد دوباره زنده بشود. اصلا مرگ در کار نیست، مرگ هجرت است. چون هجرت دو چهره دارد، یکی نسبت به منقول ان، یکی نسبت به منقول الی. اون نسبت به منقول ان که فراغ است ما ازش به مرگ یاد میکنیم، اما اینها که وقت وارد برزخ میشوند یه میلاد جدید است. تو روایات برزخ ملاحظه فرمودید وقتی که کسی مرد، خب اون حول مرگ و حادثه مرگ و تامه مرگ و دشواری مرگ، مثل که انسان نفس نفس زنان از یک کار سختی به در آمده، اگر پیش دوستانش برود اونا میگن یک کمی آرام باشید، فعلا با او حرف نزنید تا آرام بشه. وقتی یه مقدار آرام شد از دوستانشون سوال میکنن فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد. اگر بگوید به این که اینها زنده اند، خب اونها ممکنه دعای خیر بکنن. اگر بگوید قبل از من مرده اند، این مؤمنین میگن هوا هوا هوا، یعنی دیگه جاش بد بود اینجا نیاوردن، این گوارده گودار جهنم شد که قبر حفرت من حفر نیران. این هوا هوا یعنی سقطه سقطه. این برزخی ها که مؤمنن، از این مؤمن تازه وارد شده بعد اینکه نفسی آرام گرفت و یقدی چند مقدار حالا هر چست گذشت حالش به جا آمد، از او سوال میکنن دوستان ما در چه حالتن. اگر بگوید زندن، خب ممکن اینها دعای خیر بکنن. اگر بگوین مردن، اینا میگن هوا هوا سقوط کرده، یعنی رفته تو گودار جهنم، چون اگر مؤمن بود پیش ما می آوردن. این صحنه ها هست، اما هیچ کس نابود نمی شود. مرگ اون سوالات الهی است، فرشتگان سوال بکنن، از اعمال حساب بکنن، نه اینکه مؤمنین از یکدیگه سوال نکنن درباره حی و میت بودن دوستانشون. اون سوال از اعمال و از سیئات و از حسنات است. خب پس مرگ به معنای تخلل عدم، که این وجود متحرک کاده الی رب است، این وسط ها تو این گودال بره نابود بشه بعد دوباره سر در بیاره موجود بشه، نیست. این مرتب در حال حرکت است. چون هجرت دو سوی دارد، یک سوی نسبت به منقولان هست، نسبت به سوی منقوله، ما چون مبتلا به فراق میشویم اون جهت منقولان که به حساب ترک است او را عدمی تلقی میکنیم، خیال میکنیم مرگ امر عدمی است، در حالی که هجرت است، از جای به جای رفتن است. تا بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه است که انما تنتقلون من دار الی دار. پس بنابراین در اونجا فرمود که من یعیدونا قل الذی فطرکم اول مره. اونا هیچ برهانی بر استحاله ندارن، فقط در حد استبعاد است. خود اونا هم اعتراف دارن که ما دلیلی بر نفی معاد نداریم، برای ما مستبعد است، نمی توانیم یقین داشته باشیم که معاد هست و ما نحنو مستقلین، نمی توانیم نفی بکنیم برای اینکه برای ما در حد استبعاد است. به قرآن کریم به هر دو بخشش پاسخ داد. فرمود نه، با درخت نمیخواد عذاب کنه، قدرت الهی رو نشون میده. فرمود شما چه انکاری داری؟ خب ما از آتش آب در میاریم، از آب آتش در میاریم، از قدرت ما شک داری؟ درباره ذرات پراکنده عالم میخواد بگی که خدا به کل شیء علیم است. درباره قدرت خدا، خدا دو تا قدرت به شما نشون میده، یکی از جایی که قطرات آب ازش میچکد، درختیست تازه شما شاخش رو قطع کردید هنوز تره، این مرخ را اگر رو افار بمالید آتش در بیاد. این یه نمونه، نمونه ای که خدایی که آسمان و زمین را با این عظمت خلق کرد نمیتونه شما رو دوباره برگردونه. این دو نمونه، اینا برهان است بر قدرت خدا. اون بکلش این علیم برهان است بر علم ذات اقدس الله. فرق نمی کند که این که در از اول سوره تا الان آیات فراوانی آورده، فرمود این انعام را ما خلق کردیم، شمس ما خلق کردیم، لباس قرن الله ها کلان فرقی است به اون، این براهین نظم را خلق کردیم، یکی پس از دیگری ذکر کرده، اولم یر و انا خلقنا الله هم ما عملت ایدینا انعامم پومل، دامداری را، کشاورزی را، سپهری را، نجومی را، همه را گفته دیگه. اما اینجا یک چیز نقدی نشون میده که اگر چون چه شما دیدید ما از کنار چوب تری که قطرات آب ازش میشکد آتش در میاریم، اگر ملاحظه میکنید خدایی که سماوات و ارض را با اینکه لخلق و سماوات اکبر و من خلق الناس ما آفریدیم، چه تردیدی داره در قدرت ما؟ میمونه اون ذرات پراکنده شما، اونم که خدا به کل شیء علیم است. لذا فرمود الذی خجال لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این یه قدرت. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثلهم بلا والخلاق والعلیم. این دو نوع قدرت، دو دلیل، علیم بودن و همچه مطلقه. حالا کم کم برهان اساسی رو اقام کند. اونا خیال میکردن انسان میخورد، بدن مثل است، باید مثل او باشه دیگه. میگه این مثل کدومه؟ شبهه اینه که این یک مقدار گوشت در بدن کافر محشور میشه یا بدن مؤمن. اگر کافری بدن مؤمن را خورد، یک، مؤمنی بدن کافر را خورد، دو، این اشکال دو جانبه همچنان هست. بله، اون که مثل این برگرده باید مثل این باشه دیگه. مثل مؤمن باید مؤمن باشه، مثل کافر باید کافر باشه. مثل مؤمن که کافر نیست، مثل کافر که مؤمن نیست. اگر مثل است، مثل مؤمن مؤمن است، مثل کافر کافر است. این به کدوم بدن برمیگرده؟ اینه که اونا گفتن یدفعها من کان من فحولی. اصلا علمی نیست این شبهه، چون انسان نمیخورد، چه اینکه انسان حیوان نمیخورد، چه اینکه انسان نبات نمیخورد، انسان جماد میخورد. این گوش وقتی از بدن کسی جدا شد، نه مؤمن است نه کافر. بنابراین این گفتن اصلا این شبه علمی نیست. به شبهة الآكل والمأكولی یدفعها من کان من فحولی. این بیان مرحوم حکیم سبزوار رضوان‌الله است. خب بنابراین می‌فرماد ما برسیم به اون نقطه اصلی. نقطه اصلی اینه که همونطور که در سوره مبارکه روم پیام فرمود، در سوره مبارکه روم فرمود به این که خلقت مجدد آسان‌تر از خلقت اولی است. بعد فوراً استدراک کرد، فمول ولله المثل الاعلا. ما اگر گفتیم وهو اهون و علیه، برای این که خیلی از افراد اون تحلیل نهایی را ندارن، به اون مناسبت ما گفتیم که اعاده آسون تر از ابتداست. وگرنه لله المثل اعلا. مگر میشه چیزی برای خدا آسان، چیزی آسون تر باشه؟ آسان و آسون تر مال کسیست که فاعل بالحرکه است. اما اگر فاعل بالاراده باشد، آسان و آسون تر فرض نداره. در برابر قدرت نامتناهی چیزی سخت نیست، یک، و چیزی آسان و آسان تر نیست، دو. تو سوره مبارکه نور و کهف و امثال ذلک این دوتا مثال ذکر شد. خدای سبحان میفرماید این دوتا کار را ما برای شما ذکر میکنیم. یکی مشکل ترین کار است که از او مشکل تر در جهان فرض ندارد. یکی هم آسان ترین کار است که از اون آسان‌تر دیگه فرض ندارد. اون مشکل‌ترین کاری که از او مشکل‌تر فرض ندارد، اون جهان لرزه است. ما بخوام عالم را بلرزانیم از این کار و کل عالم را بلرزانیم، دگرگون کنیم، طرح نو در اندازیم، دوباره ساخت و ساز بدیم، از این کار دشوارتر فرضی ندارد که کل جهان را بخواهیم دگرگون بکنیم. این یک. و کاری که از او آسان‌تر فرض ندارد اینه که بخوام سایه را جمع بکنیم. خب هر حشره، این موری که داره حرکت میکنه، یه سایه 10 میلیمتر، یک دهم میلیمتر رو به همراه داره. این مرتب که حرکت بکنه، سایه ها خودش به همراه میبره دیگه. جمع سایه رو اون شاخص جا به جا میکنه دیگه. انسان که حرکت میکنه سایر هم به همراه این برای او زحمته، برای او سخت است، اصلا کار او حساب نمیشه. بگیم آقا شما که دارید میری، این سایر هم به دنبالتون دارید میارید، میفهمید یه بسه کار برای من حساب نمیشه. پس قبض سایه ساده ترین کار است. به هم زدن عالم و دوباره بازسازی جهان سنگین ترین کار است. هر دو را خدا فرمود برای من آسانه. درباره هشت اکبر وقتی کل این آسمان و زمین را، نظام سپهری را با زلزله و صاعقه و جهان لرزه عوض کرد، اینا فرمود انزال کرد هشت قرینا یسیرون، هشت اکبر ها، نه تغییر زمین، هشتون علینا یسیر. در جریان سایه هم فرمود علم تر رب کیف مد الظل لو شاعر جعله و کذا ثم قبضناه الی قبضا یسیرا. این شاخص که سایه دارد، ما سایه این شاخص را جمع میکنیم، این کار برای ما آسانه. اگر یسیر در اینجا معنی آسان باشه، نه معنی تدریج، هر دو یکسان آسان است. نه اینکه قبض سایه برای او آسان باشه و قبض به هم زدن عالم سخته، چون با اراده کار میکند. این بخش پایانی آیه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر یه موجودی قدرتش نامتناهی بود، یک، و با اراده کار میکرد طبق بیان هست امیر که فمون لا فائل لا بالحرکه، دو، فائل بر اراده، صرف اراده و اندیشه او کار انجام میشه دیگه، دشواری ندارد که چه بخواهد عالم رو بازسازی کنه چه بخواهد سایه رو برچینه، هر دو علی الله یسیر است. اگر سید الاستاد مرحوم علامه از استادش مرحوم قاضی نقل کردن که قلب سوره قرآن سوره یاسین است، به مناسبت این دعای است، این اقرب به ذهن می رسد. این که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد با فای تفریع فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که انشاءالله باید در بحث فردا روشن بشه که هر چیزی یک زمامی دارد، یک افساری دارد، یک پیشانو بندی دارد. این پیشانو بند هر کسی دیدنی نیست، این ملک نیست، این ملکوت است و این ملکوت به دست خداست، نه خدای تبارکه، خدای سبحان، اونی که تبارکه است، تبارک الذی بیدهی الملک. اینجا که الملکوت است، فسبحان الذی بیده الملکوت. اسمای حسنای الهی حد وسط برهان قضایای قرآنی هست. اگر در قرآن یه مطلبی رو ذات اقدس اله بیان کرد، کلید و مطلب اسمی از اسمای حسنای اوست که باز کننده اون مطلب است. یک جا جای سبوح هست، یک جا جای قدوس هست، یک جا جای تبارک هست. همون قصه اسمعی که در ذیل آیه السارق و السارق فقط و عیدی هم و جزا من الله ان الله غفور رحیم رو که شخص خوند، اون شخص اسمعی به دیگری گفته دوباره بخون، گفت غفور رحیم، این اشتباهه. بعد به یادش آمد که مثلا در آخر دارد عزیز و حکیم، گفت حالا درسته. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من که اهل قرآن اینها نیستم، ولی قطع دست با مغفرت سازگار نیست، با عزت و حکمت سازگار است. هر اسمی از اسمای حسنای خدا که در ذیل آیه قرار میگیرد، این ضامن مضمون اون آیه است. اگر کسی بخواد اون آیه را با برهان عقلی تبیین کند، باید اون اسم را خوب بررسی کند، اون اسم را حد وسط قرار بدهد، اصغر و اکبر را به برکت اون اسم حسن حل کند. اسم سبو کلیددار ملکوت کل شیء است. اسم تبارک کلیددار ملک کل شیء است. همه ما یه ملکی داریم، با خدای تبارک در کاریم، یک ملکوتی داریم، با خدای سبوح در کاریم. این میشه قلب قرآن. والحمدلله رب العالمین.